الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بلغت الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که یک نظر اجمالی به مباحث اصول قبل از این که حالا وارد خصوصیات بشیم، یه نظر اجمالی راجع به تاریخ اصول بود و تعریفی که ممکن است در تیه، یعنی وظایفی که در اصول، راههایی که در اصول مطرح شده بود در تیه این تاریخ و مباحثی که مطرح شده بود، و من جمله بحثی رو اضافه کردیم به طور کلی فضاهایی که در میان کلمات در این دوران به اصطلاح در این 1200 سال در مباحث اصولی مطرح شده. زوایای ما یک 5 فضا رو قبلا متعرض شدیم، البته فضای کلامی که فضای پنجم بود در میان کتب اهل سنت ابتدا و بعدا در اصول به طور مطلق حتی بین شیعه قطعا فوق العاده تأثیر گذار بود و هست، هنوزم هست. اون چی که در فعلا تغییری پیدا شده یه مقدار در اصول شیعه که تأثیرات فلسفی بیش از کلامیه تقریبا، اما چون اهل سنت اصول جدیدی ندارن، اون چی که دارن از قدیم هست، در این جهت در اصول اونها تغییری نشده، همون اصول قدیم، هیچ فرقی با به اصطلاح اصول قدیم نداره. اما در اصول شیعه چرا در جدیدش تغییراتی پیدا شده؟ ولذا فضای ششم به اصطلاح فضای فلسفی است که همینطور که الان اشاره کردم این در کتب شیعه البته عرض شد، جایی من دیدم، من رو فعلا به عنوان تحقیق نمیتونم نام ببرم، که اصولا در حوزه های علمی سابق در حوزه های دینی که همین فقه و اصول اینها مطرح بود، کلام مطرح بود، مباحث حتی منطقی مطرح نبود چه برسه مباحث فلسفی. یعنی اولین کسی که در حوزه های دینی مباحث منطقی رو مطرح کرد و به اصطلاح گذاشت که مثلا علمای دین هم منطق بخونن حوزه های دینی، غزالیست منصوب بیشن در اوائل قرن هفتم، یعنی از بزرگان قرن ششم آل اوائل، ادعا این طور شد. من فعلا نسبت به این مطلب تحقیق خاصی ندارم. به هر حال اون چی که مسلمه، خب این قطعی است، ما در کلمات سید مرتضی و اصول قدیم جایی از اصطلاحات فلسفی یا حتی منطقی رو نمی‌بینیم. شیخ طوسی دیگران این اصطلاحات در اونجاها جایی نداره. این مطلب درست حالا دقیقا این زمانه و بعد از این زمان هم تدریجا می‌بینیم، یعنی این اصطلاحات رو حتی تألیفاتی در منطق مثل خود علامه رحمه الله در می‌بینیم و عرض شد تا اونجایی که من خبر دارم در کتب فقهی ما اصطلاحات فلسفی به کار برده شده همین کتاب ایزاه فخرالمحققین پسر علامه است، داره اصطلاحات فلسفی رو داره به خلاف سابقینش و به خلاف پدرش مثلا مرحوم خود علامه قدس الله نفسه، ایشون هم داره، اما ایشان در فقه بیشتر به کار برده و زیاد داره حالا دیگاه مراجعه. و در اصول شیعه متأخر خب این مطلب زیادتر شد، یعنی مخصوصا در این آبان اخیر مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی و قبل از ایشان اختصاص به ایشان، این هم تو تدریجا در میان شیعه رشد کرد، حالا حد متوسطش که حد اقلش رسانه متوسط اصطلاحات مثلا ماهیت به شرط شیء، ماهیت به شرط لا الی آخره، اصطلاحات که لا یمنا هذا رایج، یعنی اصطلاحات چیزی نیست که از، اما طرح مباحث معقولی و ربطش به اصول خب این شدت و ضعف داره در کلمات مثل مرحوم محقق اصفهانی تا حد زیادی بیشتر از بقیه است. مرحوم محقق اصفهانی در خب ایشون مشهور کتابش پر بیه، حالا چون یک موضوعی رو ایشون در بحث صحیح و عام به مناسبتی این که مثلا صحیح ماهیت به چه لحاظ صحیح وجود بشه یک بحثی وارد شده، اگر آقایون بخوان نگاه کنه از این نهایت درایی ایشون صفحه 101 مبان و این اثبات و خب وارد این بحث شدن که خب بحث ظاهر هیچ ربطی هم به مباحث سعی و عمل نداره، یعنی نکته بحثی که در سعی و عمل هست به این نکته نیست که ایشان داره. تصادفا مرحوم آزیا هم در مقالاتشون اگر باشه نگاه کنید صفحه 148 تا 150 به عنوان بلغنی نمیگه، با اینکه اون کتاب در زمانیشان چاپ شده بود ممکن بود از کتاب نقل کنه، بلغنی هم بعضه همین مباحث در بحث سیاق هم اشاره به کلمات ایشان داره، حدود دو صفحه بر ما آخرش هم حاضی ها میگه که این کلمات مثلا محصل نداره لال محض فساد عساقر طلبه، مثلا یک تعبیر یک کمی تعبیر تندی هم داره مرحوم حاضی ها، یه مقداری هم تند صحبت کرده. البته خب کتاب های دیگه هم مثل تهذیب الاصول هم رد کردن این مباحثه، اما ایشان یه مقداری تندی هم فرمودن و متعارف حاضی ها نیست متعرض کلمات مثل مرحوم حسین بشه تا اونجایی که من خبر دارم. ایشون بعد ناینی زیاد رد داره، زیاد اشکال داره، اما نسبت به شاه حسین و معاصر هم حسن تصادفاً خیلی هم نزدیک به هم وفاتشون یک هفته نمیدونم یادم نیست 1361 اول آزیاب بود و بعد شاه حسین یک هفته بعد اون آب بود، خیلی متقاربند در وفاتشون. علی حال این متاسفانه در این کتب متأخر نسبتاً این مباحث خیلی پررنگ شده و طبیعتاً بعدیام که بعد آمدن اضافه بر این که در حال در بحث اصول و تطبیقش تو اصول آیا تطبیق میشه یا نمیشه، اضافه بر او در خود مباحث معقولیش هم باز بحث کردن و گاهی هم خارج شدن تو بحث به اصطلاح اجتماع امر نهی. حالا غیر از این که بحث رو بردن طرف این عنوان که ترکیب مثلا بین صلات، اتحاد بین صلات و اتحاد بین قصر از قبیل مثلا ترکیب بین صلات و قصر از قبیل ترکیب اتحادی است یا انضمامی، مرحوم آقای آغازی ها مرحوم آقای نائینی بعد رفتن رو بحث ترکیب بین جنس و فصل که این دیگه این رفتی به اصول داره و ترکیب بین دوتا اتحادی است. من رو آزیا اشکال میکنه که ترکیب انضمامی است و این بس دیگه اصلا ربطن کلن ربطی به اصول و فقه و این حرفا نداره ترکیب بین جنس و فصل یا حالا ماده و صورت انضمامی است یا این اتحادی. بحث رو بردم روی عنوان ترکیب اتحادی و انضمامی و عرض کردم در این در اصول قدیم هم بود اما نه به این عنوان اینطوری. در اصول قدیم هم بود که صلات با قصد مثلا اتحاد نداره، یعنی یکی نیست متعلق امر، تو معانی هم داره متعلق امر و نه یکی نیست، این از قدیم مطرح بود. لکن بعدها به این رنگ و بوی فلسفه که آیا ترکیب اتحادی است یا انضمامی متعرض شده و ما عرض کردیم که اصلا این سنخ مسائل ربطی به این قسمت نداره کلن اشتباه نشه، یعنی اصلا بحث سر این جهت نیست که آیا ترکیب اتحادی است یا انضمامی. اولا خب میدونید که در باب اولا خود قصر مشکل کارش اینه که بین خود علمای اهل سنت حتی بین شافعی و ابو حنیفه فما بعد الی یوم هادا و علمای شیعه در خود حقیقت قصر اختلاف دارن، این نیست که یک مفهوم واحدی باشه. حالا وارد اون بحث نمیشیم، آن کتاب های قصری که حتی از قدیم نوشته شده نگاه کنید با تا این مثل صاحب شواهر هم داره این بحث دیگر هم دارن یکی دوتا نیست. اولا راجع به این که اصلا حقیقت قصر چیه در اون هم اختلاف دارن که بینیم حالا اون مفهوم با صلات با کدوم بخش صلات اتحاد ترکیبی داره. عرض کردم اخیرا هم اشاره کردم مرحوم آقای خوی اتحاد ترکیبی رو فقط در ترکیب اتحادی باید سبقه است ترکیب اتحادی رو فقط در سجده دیدن. خب نظر معروف البته در مکان قصبی اما نسبت به لباس قصبی مطلق دیدن، اما در مثل قرائت و رکوع اینها ترکیب اتحادی ندیدن انضمامی دیدن. ولی زیاد از همین نتیجه اینکه در مثل نماز میت نماز در زمین قصبی ها درست باشه چون سجده نداره. اون وقت پس یه بحث راجع به قصر بعد هم خب الان بعدی ها آمدن ملاحظه کنیم اصلا گفتن ما دائما دنبال قصر باشیم، ما ما عنوانی که داریم لا یحل تصرف مال امرئ مسلم الا به اذن صاحبه، ما احتیاج به قسم هر نحو تصرفی در ملک غیر بدون اجازه اونیم. تصادفا در این روایتی که در باب به اصلا نقل شده از امیرالمومنین در باب صلات در قصر، فیمه تسلی و علامت تسلی، یعنی لباس و مکان رو یکی گرفتن. تو این روایت حالا با قطع نظر از سندش و مصدرش، به اصطلاح مکان و لباس قصبی رو یکی گرفتن. آیا آمدن بین لباس قصبی و مکان قصبی رو این جهت که مثلا ترکیبشون اتحادیست یا انضمامی فرق گذاشتن؟ اولا خب روشن شد که اولا خود اون قصب نباشه، عنوان دیگری هست که هست. ثانیا عرض شد سابقا هم خود عبادات هم باز فرق میکنه. فرض کنه حقیقت صوم امساک از اکل و شرب و کذا، اما توی حقیقت صوم امساک از دروغ و غیبت و اینها نخوابیده. معذالک هستن عده‌ای که دروغ و غیبت رو مفتر صوم میدونن. در عامه هم هست، در روایت ما هم هست، الکذب و الغیبت و فتران صائم. در روایت ما هم روایت ابی بصیر هم باشه، الان ما به بالی از 30 سال قبل، حالا ای حاله در روایات ما هم هست. حالا در غیبتش آیان ملتزم نشدن، در کذبش هم کذب علی الله و رسول ملتزم شدن، نه مطلق، لکن ما داریم در میان اهل سنت مطلق. یعنی مثلا غیبت و کذب در مثل وضو مبطل وضو نیست، اما در مثل روزه هست. پس این مطلب که ما بیایم یک عنوانی درست بکنیم که این عنوان عبادی با اون عنوان منهی یا ان ترکیبش انضمامیست یا به اصطلاح اتحادیست، این هیچ ربطی نداره. اندر فلازاله که عرض کردم، چند بار عرض کردم، یه روایت داریم مال عمار ساباتیست که مشکل سند داره، به هر حال روایت عمار ساباتی در اونجا معلوم میشه که تو پتران سایه الکذبت و الغیبه داریم، الغیبه داریم، چرا داریم؟ به نظر رو طبیع بسیار نباشه. حالا شما نگاه کنید در وسائل عنوان دیگه زده، من چون یه عنوان رو باید گیم، من سام فلیس هم مثلا سم اوهو و بسر رو هم داریم، فلیس هم جواره ها سم اوهو و بسر رو، حالا آیا حالا این عنوان هم داریم؟
من سام شهر رمضان فی انسات هم مثلا خوده،
بله،
و جواره و من الکذب و الحرام و الغیبه،
بله این هم داریم. نه اصلا تو فتران سایم هم داریم. اینه مثل ابن حزم در محلا فتوا میده، شون فتواش اینه که دروغ و کذا موجب بطلان صوم میشه. ایشون فتوا
اینه همایی و فترانه،
همایی و فترانه است. حالا تو فتران داریم عنوان، اما فتوا بر این نیست.
سفر رضا بهارو
بله، غرضم اینه که ما عناوین پس عبادات مختلف
در روحش باطل میکنه نه خودش.
حالا اون بحث دیگری است، ابن حزم خودش باطل میکنه، داشتن داریم، ولی تفسیر شده بحث دیگری است، تعبیر شده بحثی. پس دقت بفرمایید، این که حالا بگیم ترکیب اتحادیست یا انضمامی این حل مشکل نمیکنه، مضافاً به این که عرض کردیم در بعضی از روایات و شاید بعضی از اقوال هم باشه، فعلا نسبت نمیتونم بدم که حتی مثلا نظر اجنبیه رو در حال صلات مثلا با اینکه ترکیبش انضمامی است مبطل میدونم. این به خاطر دلیل خاص، یعنی استظهار ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، پس با اتیان منکر و اتیان عمل حرام دیگه صلات صدا نمیکنه. اون به اینجور فهمیده، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، پس صدق نمیکنه. و عرض کردم در این روایتی که ایشون داره در یک ترکیب انضمامی خیلی بعید عن ذهن، ما ازالک حکم بطلان نماز کرده، خیلی عجیبه.
بله هم لباس اهل
و حرمتش الهی حالن. پس بنابراین دقیقا این نیست، مضافن به این که خب همون جهتی رو که ما در اصول مطرح کردیم، حتی اگر ترکیب اتحادی باشه، پس اون آقای خویی در سجده میگن نماز یک حرکت وحدانی، عمل وحدانی، هم به اصطلاح موضوع حرمت بشه هم موضوع وجوب بشه، میشه وحدانی من جمیع الجهاد. راسته، من جمیع الجهاد وحدانی، اما اینا بحثشون اینه که در قوانین خود حیثیاتی که در قوانین عقص میشه یا در اعتبارات قانونی، این حیثیات تقییدی هستن، و حیثیت تقریبی معناش اینه که خود متحیز با حیثیت هر دو موضوع حکم،
یعنی محن ولو متعد.
حالا صاحب کفایه تعدد العنوان یوجب تعدد، بحث تعدد العنوان نیست، بحث این است که در باب اعتبارات قانونی حیثیت تقییدی هستند. اگر حیثیت تقییدی شده، همین عمل وحدانی به عنوان صلات مأمور به، همین عمل وحدانی به عنوان قصد منهیان عن اشکال نداره، دوتا عنوان باشه. این که آقای خویی فرمودن نمیشه عمل وحدانی دارای هم مصلحت باشه هم مفسده، عرض کردیم کرار هم مرار هم بحث مفسده و مصلحت نمیشه مطرح کرد، چون دقیقا از اون مطلع نیستیم. ما باشیم و ظاهر دلیل مصلحت قائم است به عنوان صلاتی، اونجا مفسده قائم است به عنوان قصدی. حالا عمل وحدانی، این عمل وحدانی چون دو تا عنوان داره، به یک عنوان مصلحت باشه، به اون این، چون ذات اون مصلحت برای ما کاملا روشن نیست، حقیقت اون مفسده برای ما روشن نیست، نمیتونیم بگیم چون عمل وحدانی است از جمیع جهات فقط دو حیثیت داره، این حتما یا دارای مصلحت یا حتما دارای مفسده، چون اون مصلحت و مفسده روشن نشده، مشکل کار در اونجاست. پس بنابراین این راهی رو که آقایان رفتن، حالا ترکیب اتحادی باشه نه، این راه ها به درد نمیخوره. عرض کردم عده از اصولین هم تو این مسائل تمسک به دلیل لفظی کردن، اصلا ربطی به بحث اصول و نمیدونم ملازمات عقلیه و اصلا این بحث ها رو کلن، این که میگن پیغمبر شریعت مقدسه نهی کرده از تصرف در مال غیر، این نهی عامه، وقتی میگه در مال غیر تصرف نکن الا به اجازه، یعنی اونجا راه نرو، یعنی اونجا غذا نخور، یعنی اونجا نخواب، یعنی اونجا نماز نخون، مثلا توش خونده نماز نخون، این احتیاج نداره ما به این ادله و ترکیب اتحادیز انزمامیست مصلحت داره.
این حیثیت را آخر قبول بکنیم که تقلیدیه یا تعلیلی؟
اول حیثیت در اعتبارات قانونی که تقلیدیست قدر تعلیل نیست، حالا برفرض قبول بکنیم
این آدمش این است که ترکیب انزمامی باشه،
این اصلا لازمه
نداریم،
احتیاجی به این که ترکیب اتحادیسی یا انزمامی نداریم، چون حیثیت مختلفی یک علایه حاله دقت بکنید، چون اینا اعتباریات رو نمیان بکشن تو حقایق موجودات به اصطلاح، نه این ربطی به اون عوالم نداریم. مضافاً عرض کردم امثال مثل به اصطلاح مثل صاحب مثلا اخباری های اهل سنت اصطلاحا ظاهری هاشون، اونا خب قائلن که این وقتی گفت لا یحل لامرئن ان یسرق لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال اخی الا باذن الا برزن من الا باذن، خب این لا یحل مطلق تصرف میگیره، قیام و قعود و راه رفتن و خوابیدن و بیان و نماز خوندن، اصلا احتیاج به این بحثا کلا ندارید. در مثل آنیه ذهب و فضه عرض کردم، در مثل آنی و زرفزه خب ابن حزم میگه نها ان آنی، نها یعنی مطلقا آب خوردن و منها وضو گرفتن، با اینکه طبق این تعریف ترکیبشون به اصطلاح از اشد انواع، چون شما از ظرف طلا و نقره آب بر میدارین، آب بر میدارین وقتی برداشتین که این وضو نیست، برداشتن آب که وضو نیست، اون که بله اگر خاک در ظرف طلا و فضه بود، حالا فرض کنید در اناء طلا و فضه بود، چون فرق بین وضوع تیمم اینه که تیمم از همون لحظه‌ای که شما دست به زمین می‌زنید قصد تیمم کنید، آب رو از لحظه‌ای که دست با آب می‌زنید آب برمی‌دارید قصد وضوع نداره توش، آب رو از لحظه‌ای که صورت رو می‌شورید قصد وضوع کنید. خب میگه شما چون آیه مبارک اینطوره فغسلوا وجوهکم، امر خورده به غسل، پس اول وضوع غسله از وقت شستن صورت، اما در باب تیمم داره انتظره به یده، از این فهمیدن که در باب تیمم نه از لحظه‌ای که مسح صورت میکنه، از لحظه‌ای که دست به زمین میزنین قصده هست، دقت کنید اگر از لحظه‌ای که شما به زمین دست میزنین قصد تیمم کنید، خب الان زمین اناش قصدیه از همون اول حرامه، اما اگر بحث غسل وجه اول وضوع غسل وجه شما آب را از انا برداشتی، این تصرف در انا هست و از صورتتون شستی، این وضوعه. پس هیچ نحوه ترکیبی بین وضوع و بین آنیت و ذهب و الفضه نشد، این به لحاظ قاعده ای که آیون داره. بله
فقط در سجده اتحاد رو میبینه علتش چیه؟
دیروز اشاره کردم وقت خیلی گذشته دیگه از کدن ایشون میگه چون ماهیت قصد با ماهیت رکوع و مثلا پس کن قرائتی که اما در سجده چون ایشون اعتماد جبهه العرض میدونه قیام رو نمیدونه نه چون قیام انتصابه ربطی به زمین نداره نه در قیام لازم علای حالن عرض کردم بله تو هوا این عرفی نیست مطلب ایشان انصافا نمیخوام حالا بگم عرض کردم این اشکال جدید نیست خیال نکنه از زمان ترکیب انز تو معالم هست از قدیم در اصول اهل سنت
یعنی من در فضای فلسفی دیدم به
ذهنشون بیشتر رو این فضا رفت ماهیات مرتبطن پلا متحدن مخ این ربطی به این عوالم نداره. ببینید شما در مثل آنیه قصری هم آیه خویی خب تصریح میکنم وضو درسته چون میگه لحظه ای که شما آب برمیدارین وضو نیست به صورت میریزین وضو هست سر و در ظرف آب مباح باشه ظرف قصری اما اونی که ادعا میکنه که وضو هم باطله چون میگه وقتی میگه در ظرف قصری تصرف لکن همه انها تصرف حتی این تصرف و فرمول دیگه هم داره کلا نمیخوام متن پس دقت بفرمایید نه این مسئله با ترکیب اتحادی و انضمامی درست میشه نه این مسئله با اون خراب میشه ربطی به این قسمت نداره اون میگه آقا وقتی گفت شما در زمین قصری تصرف نکنید این خود به خود معناش این است که نماز نخونید احتیاجی به این نکات نداره حالا اونقدر ترکیب اتحادی باشه یا انضمامی باشه کاری به این نکته نداره چه قسمتش انضمامیه چه قسمتش اتحادیه چه ربطی به این قسمت به هر حال اون چی که الان میخوام اجمالا عرض بکنم این فضای فلسفی و لااقل از مصطلحات فلسفی هنوز در اصول ما وجود داره البته در کتابهایی مثل کتاب مرحوم حاشیه قدس الله اصفهانی خیلی شدیده در جای دیگه هم با درجات شدت و ضعف وجود داره آی مراجعه کنن هست و ظاهرن انصافاً ربطی نداشته باشه اصولاً عرض کردیم زاویه بحث در اصول رو تنجز بوده کاری به این بحثا و عناوین و اینها نداره بحثی که در اونجا از تنجزه و اون هم جهات مختلفی داره تنجز عرض کردیم نکاتشه گاهی استنباط گاهی ظهور از لفظ گاهی مثلا اصول عملی هست موارد مختلف ربطی به این بخش هایی که آقایون از فرمودن نداره بخش بعدی فضای هفتم فقه مقاصد به حساب فضای مقاصد و ملاکات در میان اهل سنت این بخش در فقه خیلی پررنگ دیگه کاملا در میان اهل سنت پررنگی این بخش بیشتر رو قیاس رفته چون قیاس رو حجت میدونن و این زیاده در فقهشون در اصولشون خیلی زیاده فقه مقاصد چون قائل شدن در فقه به ملاکات از کردیم این بیشتر از اوائل قرن دوم مخصوصا در کوفه ظهور داشت و در فقه اهل سنت کاملا تأثیر گذار بود و در فقه شیعه دقیقا به عکسش بود یعنی دقیقا سعی بر این بود حتی اگر بعضی از جاها میخواستن تمسک به یک اطلاق بکنن خیال میکردن این تمسک به اطلاق این نوع اجتهاد این نوع قیاسه یه نوع رأیه یه روایتی داره در باب عبدالله ابن بکیر که گفتم در حدیث در روایت داره امکان بینهما زوجون فقال عبدالله ابن بکیر سوا امکان دخل بینهما زوجون املا قلت هذا رأیون ولا آخذ بر رأی این رأی رأی یعنی قیاس این ببینید و حقم با عبدالله ابن بکیر اطلاق قیاس نیست اون این خود این روایت احتیاج به شرح طولانی داره این نوشتن در شرح حال عبدالله ابن بکیر در کتب رجالی این مطلب رو آوردن و تمسک کردن به اینکه ایشون مثلا قائل به رأی بوده خود اون مسئله تنقیح نشده خود اون مسئله در فقه با تنقیح بشه و یه مسئله مغلقیه این اصولا اون بحثه که در اونجا هست یک بحث خاصی است بحث سنگینی نیست در فقه و ما مفصل شده که دو سه جلسه صحبت کرد و اینکه ایشان در حقیقت تمسک به نوع اطلاق کرده اینقدر به اصطلاح در بین شیعه این مسئله رأی و تحری و اون وقت من عرض کردم این چیزی که الان معروف شده به انصداد و حجیت زن و اینا این در حقیقت این بین خود عامه بوده اشتباه نشه لکن زن در اصطلاح اونها به این معنی نیست که الان ما در مقابل شک و قضی گرفتیم بر اثر گذشت زمان و آمدن اصطلاحات منطق و فلسفه یونانی اصطلاح رو عوض شده. در حقیقت اونی که در اول بود تحری بود، یعنی اخذ به احرا زن در اون اصطلاح. مثلا چون اینا یک تصوری داشتن که عده‌ای از احکام، نه عده‌ای زیادی از احکام در کتاب و سنت نیامده، اون وقت ما باید تحری بکنیم، یعنی ببینیم این موضوع با بقیه مواردی که در شریعت آمده با کدوم نزدیکتره. بحث حصول زن و قطع اینها نبود،
خود اینا خب یه نوع زن،
بله زن، اما نه این زنی که ما الان داریم. پس بریم مثلا ها رجحان، این رجحان وقت در فقه شیعه، در فقه اهل بیت این مقبول نبود، یعنی مقدمش مقبول نبود، الا ما من چین لاجرافی کتاب و نوسنه، اون مقدمش مقبول نبود. این همون مثالی که عرض کردم، چند بار عرض کردم، این که مثلا شرب خمر کرده بود، حد شرب خمر در قرآن و در روایات نیست، اینا آمدن گفتن خیلی خوب در قرآن حد سرقت هست، حد زنا هست، حد قذف هست، حد محارب هست، انسانی که شراب میخوره ممکن است یه جور زنا هم بکنه، پس 35%، اما انسانی که شراب میخوره مثلا فحاشی میکنه، قذف میکنه 52%. این درصدش بیش از بقیه بود. ممکن آدمی که درجه مستی باشه مال مردم هم بدوزه. البته دزدیدن رو اصطلاحا در لغت عرب سرقت رو به اونجا میگفتن که مخفیانه باشه، اگر علنی بود اون رو نهب میگفتن، غارت میگفتن، یا در دکون کسی مال کسی رو برده، اون دیگه سرقت نبود، یکی بود نتیجهش مال دیگران برداشتن، یکی نتیجهش فرقی نمیکنه. اگر مخفیانه بود، یا اصطلاحات سرقت میگفتن، اگر مخفیانه نبود به اصطلاح به علنی بود نهب میگفتن، غارت کرده نهب کرده. خب ممکن در حال مستی نهب که زیاده دیگه، برو تو دکون کسی اموال کسی رو برده. این آمدن گفتن اونی که بیشتر، مثلا یکی احتمال 35%، یکی 40%، یکیش 55%، این احتمالش بیشتر، اون قذفه، ولذا این رو ملحق به قذف بکنه، درست بکنه. اصلی که در اول بود به عنوان عمل به زن به حجیت مظنه و ون این بود، اصلا تحری بود. در وقت ما هم تحری داریم، چند مده یه تحر را در باب قبله تحری داریم. این به این معنی اگر جهات مختلف 360 درجه، یک جهت احتمالش برای 5% بیش از بقیه جهات، میگن به همون طرف نماز بود، اگر مساوی شد یا به 4 جهت که گفته شد، یا به 3 جهت، یا به قول ابن طاووس با قرعه به یک طرف نماز بخون. حالا به هر حال وارد اون بحثش، ببینید بحث تحری بود اونی که در ابتدا بود و این رو شأن فقیه میدونستن. سرش هم اخذ از آیه لتفقهو فی الدین ولینذروا، این انذار بیان احکام بود بعد از تفقه. این فقیه حق داشت، فرض کنید مثلا خمس ارباح مکاسب در روایات نیامده، فرض کنید آیا این الحاقش رو کنیم به زکات تجارت، یا الحاقش کنیم به رکاز که پیغمبر در سنتش رو فرمود الرکاز فی الخمس، چون رکاز مالیست که ثابته، رکزه یعنی ثبته، چیزی که در یک جایی ثابت بشه اصطلاحا رکاز می، یا ملحقش بکنیم به غنائم که آیه مبارکه الی آخر. یالا وارد بحثیم، این بحثی رو که مطرح می کردن این بود و می گفتن این فقیهه که می تونه ترجیح بده، و اگر غیر فقیه باشه درست نیست. ولی
عمل تسری که ازا شربه ها سکر و ازا سکر حدا و ادا هزا افترا، این تسری هایی به هم دیگه، اینا همون قیاس است.
الان ظاهرش قیاسه، اصل خود قیاس این نیست، تحریش اینه، یعنی ایشون میگه با شواهدی که داریم با حد قذف نزدیکتره، چون اگر شرب خمکه زنا ممکنه، اما اون نسبت
نزدیکتره، اما این که این حکم همونا داره،
خب دیگه همین دیگه ملحقش میکردن، چون میگفتن نیامده، شما قبلش نگاه کنید، داره که وقتی زمان عمر رو آوردن بحث کردن، گفتن آه در قرآن که نمیده، بله این در روایت نیامده، در از پیغمبرم نقل نکردن، این به این نه با این مقدمه، هدف از این مقدمات تحری بود، احرا اینه، احرا اینه، شایسته تر این است، دقت کنید، این هدف این بود، شبیه تنقیح مناطی که ما الان میگیم زنی یا قطعی. به هر حال فقه مقاصد در میان اهل سنت رواج فراوانی داره. در میان شیعه عرض کردم اینقدر در اوائل مشکل بود که حتی اخذ به اطلاق رو هم یه نوع رأی میدونستن. اینه که آقای بروجی داره که اخذ به عمومات و اطلاقات رو این درسته، این مطلب میشه، اما این که نه اینکه همیشه بوده، در یک مدتی بود. حتی مرحوم شیخ طوسی مقدمه کتاب مفسود نگاه کنید، ایشون میگه اینقدر مقیده به الفاظ روایتن که حتی تغییر لفظم نمیدادن. مثلا یلزم و کذالک بگن یجب علیک، مثلا یلزم رو بگن یجب. اینقدر در مقدمه مفسود داره ایشان میگه اینقدر مقیدن که حتی لفظ دیگر مقارن او رو به کار نمیبردن. علی حال انصافا فقه مقاصد در اون حدی که اونها گفتن پیش ما صحیح نیست، در این حدی هم که بگیم اخذ به اطلاقات و عمومات این هم جز مثلا قیاس و رأی و اینهاست، این هم انصافا درست نیست. این هم یک فضای کلی است که در اصول اهل سنت کاملا حاکمه، جهات مختلفی داره. در فضای اصولی ما به خاطر نبودن قیاس و نبودن بحثای قیاس کلا مطرح نیست و ما غالبا الان این فقه مقاصد رو با استحسان تعبیر میکنیم. از کم استحسان معنای دیگه داره، قیاس و استحسان یه نوع استحسان، و این دارن اهل سنت در فقه دارن. پس این هم کتاب تهابی رو نگاه میکردم، یه بحثی از در باب نماز که مثلا آدم میخواد از سجده از نشستن بره به سجده، از رکوع قیام بره به رکوع، الله اکبر کامل بگه بعد تکبیر رو کامل بگه بعد بره به رکوع یا به سجود، یا نه مثلا میگه الله همجور بره به رکوع تا برسه به رره وقتی بگه به سجده رسیده. دیدین اهل سنت الله اکبر میگن تو تا به سجده میگه. در روایت ما البته این متعارضه، روایتش متعارض، نمیخوام فعلا وارد بحث فقه. دیدم بعضی از اهل سنت نمیشن و اما به حسب نظر خوب است که انسان جمعی حالاتش با ذکر خدا باشه. پس خوب است که از همون لحظه که محاصر از سجده بعد بگه الله اکبر تا نشست رای اکبر. خب این یه نوع استحسان صرفه. حالا شاید در اصول تعبد در شریعت به عکس مؤدب بشینه استقرار پیدا کنه بعد الله اکبر بگه. ما بیاییم، البته ایشون اثرم آورده و قول خودش بعد به حسب نظر، و این دارن یعنی یکی دوتا نیستن، این کتاب نگاه بکنه، و اما به حسب نظر مثلا میگه بهتر این از مستحب این باشه، اما این استحباب رو به نصوص یا به یک شواهد عامه از کتاب و سنت چیز نمی کنه. یه برداشت شخصی خودشه، از همون لحظه‌ای که سرش از سجده برمی‌داره میگه الله تا نشست میگه اکبر، اون راه رو تو نشستن میگه. خب در روایت ما معروف فتام اینطوره دیگه، وقتی نشست استقرار پیدا کرد میگه الله اکبر، از لحظه‌ای که سر برمی‌داره نگه. البته معارض هم داریم، حالا آیا هم بر نافله میشه و فریضه، اون بستی. به هر حال
روایت که میگن که اگر در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله به جای بلندی میرفتن و میگفتن که سبحان الله، به پایین که پایین میرفتن سبحان الله، به جای بلندی میرفتن الله اکبر، از این
میشه
استفاده کردیم؟
نه، این مورد خودشونه. علایه حاله بله، گاهی اوقات تو مقام ملاکات هست که از الهی در حال معراج در رکوع رفتن سبحان ربی العظیم گفتن، در همون حال معراج در سجده سبحان ربی. خب اون بحث دیگه نیست، اون یه ملاکات شرعی خاص خودشه، اون بحث دیگری. اما این که ما ذوقاً بگیم بهتر از جمعی حالات انسان با ذکر خدا باشه، از همون لحظه‌ای که سر از سجده برمی‌داره الله رو شروع بکنه تا وقتی که نشست کل این مراحل همه با ذکر، خب این استحسان به قول ما امروز میگیم استحسان، این استحسان محضه، یک رأی محضی است که ارزشی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.